در یمن و در ادامه درگیری‌ها در جنوب این کشور، جدایی طلبان روز شنبه از تصرف تمامی مراکز دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری در عدن خبر دادند. درگیری‌های 4 روز اخیر در عدن به کشته شدن دست کم 9 غیر نظامی و بیش از 20 شبه نظامی منجر شده است. این در شرایطی است که طرفین، یعنی جدایی طلبان و نیروهای وفادار به عبدربو منصور هادی رئیس جمهور یمن، از حمایت ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان برخوردارند و سرگرم جنگ با حوثی‌ها هستند. وزارت خارجه یمن به نقل از معاون وزیر خارجه این کشور، تصرف کاخ ریاست جمهوری در عدن را کودتا علیه نهادهای قانونی خوانده است. در این حال آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار توقف فوری درگیری ها شده. جواد سلیمانی، مدیر عامل خودروسازی سایپا، به مدت 6 ماه ممنوع الخروج شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه حکم دادسرای کارکنان دولت درباره ممنوع الخروجی جواد سلیمانی را در شرایطی منتشر کرد که هیچ جزئیاتی درباره اتهامات این مقام ارشد صنایع خودروسازی ایران اعلام نشده است. پیشتر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تشکیل پرونده‌ای درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا از حضور 25 متهم و بازداشت 6 تن از آنها در این ارتباط خبر داده بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره این اخبار واکنشی نشان ندادند. با ما در رادیو فردا بمانید، یک ساعت دیگر با اخبار جدید برخواهیم گشت.
چهارده کنشگر زن در خارج از ایران ضمن حمایت از کنشگران زنان داخل ایران خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند. ایراد دوباره شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان ایرانی با پدران خارجی.
شورای نگهبان در جایگاهی نیستش که بخواد به ایرادات خاص بپردازه و موضوعاتی که برخلاف حقوق کودک باشه در این قضیه رو مطرح بکنه.
واکنش‌ها به اظهارات حسن روحانی مبنی بر افزایش قدرت رئیس جمهور.
چه اصولگراها و چه معتدلین و اصلاح طلبانی که امروز پشت سر آقای روحانی هستند از ناکارآمدی دولت رنج میبرند.
همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. چهارده کنشگر زن در خارج از ایران طی نامه‌ای از بیانیه 14 فعال حوزه زنان در داخل ایران برای استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند. در بخشی از نامه زنان کنشگر خارج از ایران آمده که آنان در امتداد رنج زنان داخل کشور در هجرت و تبعید هستند و افزودند که برای عبور از نظام فقاهتی و شکست جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت سکولار و دموکراتیک باید گفتگو کرد تا به فهم مشترک رسید. مهرنگیز کار، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در واشنگتن از طریق خط تلفن همراه ما هستند تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم کار، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. چه شد و با چه انگیزه این 14 کنشگر خارج از ایران به حمایت از فعالان زن داخل ایران پیوستند با محوریت استعفای رهبر جمهوری اسلامی؟
خب برای اینکه خیلی تازگی داشت و میشه گفت در درجه اول یک ستایشی بود این امضاها از شجاعتی که این 14 نفر دارند و درون ایران درست در موقعیتی که حاکمیت حرفها و خواستهای بسیار بسیار ضعیفتر از این رو وجه اتهام قرار میده و فعالان رو بازداشت میکنه، اینها به محور و مرکز مشکلات اقتصادی و سیاسی و حقوق بشری ایران نگاه کردند و اون رو عمده کردند و این گونه اعلام شده با این نامه که مشکل اساسی و مانعی که بر سر راه تصویب قوانین دموکراتیک و بهبود وضعیت در ایران است، قدرت فردی است که در ولی فقیه در آقای خامنه‌ای با اختیارات مطلقه در دورانی که قانون اساسی اصلاح شده بهش تفویض شده و تا این قدرت فردی و مطلقه هست نمیشه امیدی به تغییر وضعیت داشت.
خانم کار، به فرض این که آیت الله خامنه ای هم کنار بره، آلترناتیو او و یا سیستم متعلقه به او چه کسی یا چه چیزی میتونه جایگزینش باشه؟
بله، این همون موضوعی که این 14 نفری که امضا کردن اگر توجه کرده باشید بحث گفتگو رو پیش کشیدن که مفهومش این است که خب حالا همین فرض شما به فرض محال که محال نیست، اگر که اعتراض شاید میلیون ها نفر از مردم ایران به گوش برسه و ایشون استعفا بدن چه وضعیتی پیش میاد و چگونه باید با اون بازتابی که داره یک همچین واقعی برخورد کرد. در این مورد من در مصاحبه دیگری از یکی از این خانم‌ها پرسش کردم و گفتم که شما موضوع چگونه نگاه میکنید و اگر این اتفاق بیفته که ممکنه نقض قرض بشه و اون آشوب و هرج و مرج و اتفاقات خونینی رو که شما میخواید ازش جلوگیری کنید شاید با این واقعه زودتر پیش بیاد. و پاسخی که گرفتم این است که گفتند ما بعد از استعفای ایشون اگر واقع بشه تصور میکنیم و یقین داریم شاید که دولت وجود داره در کشور و دولت میتونه اون وقت بدون ممانعت ولی فقید، بدون ممانعت قدرت مطلقه آقای خامنه‌ای در رو باز کنه برای گفتگو با دستجات معترض مردم و این مراوده با انواع و اقسام اپوزیسیون منجر بشه به ایجاد یک فضایی بین مردم و دولت که از درون اون فضا شیوه های گذار به هر حال انتخاب بشه.
خیلی کوتاه خانم کار ببخشید که صحبتتون قطع میکنم چون وقتمون خیلی کمه، چه ابزارهایی وجود داره برای پیگیری همین مطالباتی که شما بیان کردید؟
خب ابزارهایی که وجود داره البته به فرض اتفاق بیفته، حالا نه فقط به لحاظ خواست این چند نفر و بلکه بر پایه خواست بخش بزرگ از جمعیت ایران، ابزارهایی که وجود داره اون نیروی نهفته و نیروی بالقوه است که در همین جامعه مدنی بسیار گرفتار ایران هست، منتها نمیتونه برسل خودش رو نشون بده و در صورتی که اون ترس و رعب و ترس از سرکوب شدید رو احساس بکنه که تا حدودی کم شده وارد مذاکره و مبادله فکر هم با دیگر دستجات میشه هم با دستجات اپوزیسیون خارج از کشور میشه.
بسیار ممنون.
و هم اینکه دولت رو متقاعد میکنه برای اینکه این گفتگو ادامه پیدا کنه و به راه حلی برسه.
بسیار ممنون از شما. مهرانگیز کار، حقوقدان، در واشنگتن همراه ما بود. و اما عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، میگوید ایرادات وارده به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان باقی است. آقای کدخدایی روز شنبه در این باره گفت که به رغم اصلاحاتی که در مجلس در خصوص این لایحه انجام شده اما هنوز ایرادات شورای نگهبان رفع نشده. کلیات و جزئیات این مصوبه در اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد که به موجب آن فرزندان زیر 18 سال به درخواست مادر و بالای 18 سال به درخواست خود شخص می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در نروژ، و نخست ارزیابی او را درباره دلایل حقوقی رد این لایحه از سوی شورای نگهبان جویا شدم.
شورای نگهبان در جایگاهی نیستش که بخواد به ایرادات خاص بپردازه و موضوعاتی که برخلاف حقوق کودک باشه در این قضیه رو مطرح بکنه. شورای نگهبان تنها وظیفه داره که مقررات رو مطابقت بده به قانون اساسی و شرع. در موضوع مورد بحث ما، خب در سال 85 یک قانون به تصویب رسید به نام قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، و مشکلی که در آن قانون وجود داشت این بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد می‌شدند و یا حد اکثر تا یک سال پس از تصویب همین قانون متولد می شدن می تونستن بعد از رسیدن به سن 18 سال تقاضای تابعیت بکنن. لایحه ای از طرف دولت به مجلس ارسال شد و مجلس هم این ماده قانونی رو به نوعی تکمیل کرد و عنوان کرد که چنین فرزندانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون که متولد شده باشن میتونن تابعیت بگیرن. به نظر من خب هیچ ایراد قانون اساسی در این ماده قانونی وجود نداره و حتی میتونم بگم که ایرادی که در حال حاضر شورای نگهبان میگیره خود اون ایراد برخلاف اصل 9 و 10 و اصل 41 و 42 قانون اساسی هست.
بله، حالا آقای مصطفایی، از یک طرف ما حقوق کودک رو داریم و یا به عبارتی بگیم فرد رو داریم و از طرف دیگر دغدغه های امنیتی هست به زعم البته قانونگذاران. در حقوق مدنی و قانون اساسی راه حل این مسئله چگونه قابل حصول هست؟
در قانون اساسی آمده که تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتونه ایرانی رو سلب تابعیت بکنه و حتی آمده که اتباع خارجی هم میتونن در حدود قوانین به تابعیت ایران در بیان. ما در اصل میباید حقوق کودک رو در اولویت قرار بدیم. در کنوانسیون حقوق کودک هم اولویت با حقوق کودک است که ایران هم به اون ملحق شده در سال 1974. در خیلی از کشورهای دنیا در حال حاضر ملاک رو مادر در نظر میگیرند و اگر فرزندی از یک مادری به دنیا بیاد که تابعیت اون کشور رو داشته باشه، به تبع مادر فرزند همون تابعیت رو میگیره. و مهمتر از همه این که اگر در یک کشور پیشرفته اگر یک فرزندی از یک مادر و پدر غیر از اون کشور که اون تابعیت اون کشور رو نداشته باشه به دنیا بیاد و اونجا بزرگ بشه، به تبع اون فرزند و به دلیل اون که منفعت اون فرزند رو در نظر میباید بگیرند و میگیرن، به اون پدر و مادری که درخواست تابعیت میکنن تابعیت اون کشور رو میدن. بنابراین ما اصل رو نباید موارد امنیتی در نظر بگیریم. ما اصل رو میباید ببینیم که حقوق کودک در کجا رعایت میشه و چه چیزی برای کودک بهتر است. کودکی که تعلق خاطر به اون جامعه داره و کودکی که در اون جامعه بزرگ میشه در اصل میباید تابعیت اون جامعه رو داشته باشه. شورای نگهبان ایرادات این چنین میگیره به نظر من هم برخلاف اصول اخلاق هست و هم بر اساس همین قانون اساسی است که ما داریم.
الان آقای مصطفایی، بحث تابعیت مضاعف هم مطرح میشه در صورت اعطای این تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که همسرانشون خارجی هست. میگن که ممکن هست که این فرزند تابعیت پدر کشور مطبوعش رو هم داشته باشه و طبق قوانین جمهوری اسلامی تابعیت مضاعف قابل قبول نیست. اینجا در این وسط شرایط این کودکان چگونه خواهد شد؟
در اون قانونی که به تصویب رسیده آمده که در صورتی که اون تابعیت دیگر رو رد بکنه میتونه تابعیت بگیره. خب بحث تابعیت مضاعف یه موضوع دیگری هستش. میتونه مجلس اعلام بکنه که با در نظر گرفتن تابعیت دیگر نمیتونه تابعیت بدن و باید اون تابعیت رد بشه تا تابعیت جدید داده بشه. اون یه بحث دیگری هستش. حتی اگه که این رو هم ما در نظر بگیریم باز هم به نفع کودک خواهد بود.
محمد مصطفی وکیل دادگستری در نروژ بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای خامنه ای، وارث عدل علی، از این همه بی‌عدالتی خسته این، از این همه خفقان، تبعیض، تشویش خسته این، یا خود این مسند قدرت را رها کن یا قریب الوقوع است که خشم مردم تو را به زیر کشد.
در طی سالهای گذشته، 20 سال گذشته، بارها و بارها دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی تشریف آوردن در رادیو، تلویزیون، رسانه ها، گفتن ایران مردم سالاری است. بسیار خوب، پس من خدمت ایشون عرض میکنم حالا که مردم سالاری هست، مردم تصمیم گرفتن که دادستان عزل بشه به خاطر اینکه جلوی تفکر مردم رو گرفته. تمام این مشکلات فقط به خاطر نوع لباس مردم، ورزشگاه میخوان برن نمیتونن، زندگی عادی اصلا در خطر قرار گرفته. چگونه ایشون میفرمایند که مردم سالاری است؟
ایران فقط با آیت الله خامنه‌ای، بدون اون هرگز.
با درود بر شما و تمام مبارزین بر علیه استبداد، جمهوری اسلامی باید تبدیل به یک جمهوری مردمی بشه. جز این هیچ چاره و راهی نیست و ما هرگز با جمهوری اسلامی سازش نخواهیم کرد.
و اما تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند با وجود اختیاراتی که رهبر جمهوری اسلامی در شورای هماهنگی اقتصاد سران قوا به حسن روحانی تفویض کرده، رئیس جمهور از اختیارات کافی برخورداره و حتی هیچ رئیس جمهوری در طول 40 سال گذشته چنین اختیاراتی نداشته. بیشتر بشنویم از همکارم وحید فرستاد.
آیا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اختیارات کافی برای اداره کشور برخوردار است؟ بعد از اینکه علی مطهری نماینده مجلس گفت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست اما حسن روحانی از آن استفاده نمی کند، ضیاءالله اعزازی دیگر نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته با افزایش اختیارات رئیس جمهور توسط رهبر جمهوری اسلامی این اختیارات در 40 سال اخیر بی سابقه بوده. حسین علی شهریاری دیگر نماینده مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته مشکلات پیش آمده در کشور به خاطر سوء مدیریت است نه به دلیل کمبود اختیارات رئیس جمهور. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اون چه که اصولگراها بیان میکنن تحت عنوان سوء مدیریت خیلی تفاوت نداره با اون چیزی که آقای مطهری تحت عنوان اینکه آقای رئیس جمهور از اختیاراتش استفاده نمیکنه یا مثلا از شوراهایی که هست استفاده مناسب نمیکنه. هر دوی اینها، چه اصولگراها و چه معتدلین و اصلاح طلبانی که امروز پشت سر آقای روحانی هستند، از ناکارآمدی دولت رنج میبرن که متاسفانه هیچ کدوم از اینها نمیخوان به موضوع ناکارآمدی اشاره بکنند.
در خرداد ما برخی از وبسایت‌های خبری اصولگرا از جمله رجا نیوز نوشتند با تایید رهبر جمهوری اسلامی در شورای هماهنگی اقتصادی قوا به حسن روحانی اختیاراتی داده شده که برخی کارشناسان آن را در حد حکم حکومتی می‌دانند که حتی می‌تواند قانون‌گذاری کند و خود نیز برای اجرای آن دست به کار شود. هرچند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خرداد ما گفته بود اگر قانون اساسی اجرا شود دولت اختیارات کافی دارد اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد.
ما چرا در شرایط جنگ 8 ساله تمام اختیارات کشور رو در یک شورا جمع کردیم؟ قانون رو میتونست اصلاح کنه، دستور میتونست بده، اصلا همه کاره بود. اون چه من میگم این که ما در شرایط فعلی نیاز به سازوکار روان تری داریم و این رو من به صراحت از اولین روزی که تحریم جدید آغاز شد خدمت رهبری من گفتم امروز جنگ و این جنگ فرمانده میخواد و خدمت ایشون گفتم که بهترین فرمانده شخص شما هستید، ما هم همه مطیع هستیم، شما فرماندهی رو به عهده بگیرید. ایشون فرمود نه و بعد فرمود خودتون باید فرماندهی رو به عهده. اشکال نداره هر که میخواد فرمانده بشه، هیچ مهم نیست، اما اختیارات فرماندهی مهمه. ولی خب انا فرمانده، نتیجه به جایی ما نمیرسیم که.
جواد ساداتی نژاد نماینده مجلس با اشاره به افزایش اختیارات رئیس جمهوری در این دوره نسبت به دوره‌های قبل به خبرگزاری فارس گفته در شورای هماهنگی سران قوا اختیارات گسترده‌ای وجود دارد که گاهن برخی قوانین مصوب مجلس در آن محدود و توسط شورای هماهنگی سران قوا و شخص رئیس جمهور می‌تواند در آن تغییرات ایجاد کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال 96 گفته بود رئیس جمهور وعده‌ای به مردم بدهد که میتواند انجام بدهد تا بعداً شرمنده نشود. در روزهای گذشته علی مطهری نماینده مجلس نه از جنبه اقتصادی بلکه بیشتر از جنبه سیاسی اختیارات رئیس جمهور گفته بود برخی از رؤسای جمهور مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند، اما برخی از رؤسای جمهور مانند آقای احمدی نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است فراتر بروند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
میدان بازی رئیس جمهور در ایران محدود هست، چون خیلی وقتها با اراده و منافع ولی فقیه یا منافع سپاه تضاد پیدا میکنه. منتها تو همین میدان محدود هم رئیس جمهور مجبور نیست انقدر مثل آقای روحانی منفعل و سازشکار باشه، مجبور نیست انقدر به شعارهاش پشت کنه. همچون که احمدی نژاد خطوط قرمزی داشت، پای بازداشت یاراش ایستاد، هاشمی هم ایستاد، یا احمدی نژاد به مقاومت منفی دست زد، آقای روحانی موقعی که از همون اول وزارت دادگستری رو داد به پور محمدی، یا وزارت کشور رو داد به رحمانی فضلی، در حقیقت وارد مسیری شد که انتهاش به اینجا میرسید.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس حتی از اینکه حسن روحانی از اختیارات خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی استفاده نمی‌کند انتقاد کرده و گفته در بسیاری از موارد رئیس جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیر مسئول را بدهد، اما آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعا ممکن است از اختیارات او کم شود.
و اما قاچاق کالا و ارز از جمله معضلات اقتصاد ایران است. گرچه کارشناسان اقتصاد میگویند به دست دادن آمار دقیق در این باره در اقتصاد ایران امری بسیار دشوار است، اما مسئولان دائما از آمارهای قطعی سخن میگویند. در آخرین آمار ارائه شده از سوی فرمانده ناجا این میزان میلیاردها دلار در سال اعلام شده. جزئیات بیشتر از مرتضی قاسمفر.
ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا میگوید طبق برآوردها سالانه حداقل 13 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. پیش از این نیز علی مؤیدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا میزان حجم سالانه قاچاق در کشور را 12.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس.
قاچاق کالا از خارج به داخل ریشه های مختلفی داره. یکیش جنبه اقتصادی داره، یکیش جنبه های مربوط به فساد و سومیش مربوط میشه به مسائل مربوط به تحریم. آماری که در مورد مسئله قاچاق عنوان میشه خیلی خیلی اونها رو باید با تردید روبرو کرد، چون که زمینه ای نیست در ایران، امکاناتی نیست که واقعا بتوان این پدیده رو اونطوری که باید و شاید ردیابی کرد.
بر اساس گزارش های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، کل قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.9 میلیارد دلار در سال 96 رسید. این گزارش همچنین می‌افزاید از این میزان قاچاق 12 میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و تنها 900 میلیون دلار مربوط به قاچاق خروجی بوده است. فریدون خاوند درباره این آمارها میگوید:
من تصور نمی‌کنم که این ارقام رو واقعاً بتوان جدی تلقی کرد. قاچاق به طبع در شرایط بسیار بسیار غیر شفافی انجام میگیره و رقمی برای اون به دشواری میشه ارائه داد. با این همه میشه تصور کرد که در شرایط بحران و رکود اقتصادی فعلی طبعا کالاهای قاچاق هم آنگونه که باید و شاید مشتری پیدا نمی کنن. قدرت خرید مردم ضعیف شده و از طرف دیگه ارزی که باید مورد استفاده قرار بگیره برای وارد کردن کالا طبعا اون ارز هم بیشتر شده و کالاها قیمتش بالا هست و در نتیجه مشتریان به اندازه کافی در ایران مثل سابق پیدا نمی کنند.
طی سال گذشته گزارش‌های زیادی درباره قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین و گازوئیل به خارج از کشور گزارش شد. همچنین طی سال گذشته ارزش پول ملی ایران به شدت سقوط کرد که راه را برای قاچاق سوخت، دام زنده، کالا و ارز به خارج از کشور گشود. از طرفی اخیراً محمد رضا فریوری عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران اواخر خرداد ماه اعلام کرد در حالی که تأمین مواد اولیه تولید کنندگان با مشکل روبرو شده، قاچاق کالا به سهولت و با حجم بالا صورت می‌گیرد. پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله‌ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفتند.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب، خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
والیبالیست‌های ملی پوش ایران روز شنبه در دومین بازی خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی المپیک در روسیه به مصاف تیم مکزیک رفتند و در پایان در 3 ست به پیروزی رسیدند. 25-18، 25-21 و 27-25. بلندقامتان والیبال ایران که در روز اول بازی‌های انتخابی تیم ملی کوبا را 3-2 شکست داده بودند، برای رسیدن به المپیک 2020 توکیو روز یکشنبه به مصاف روسیه میزبان بازی‌های انتخابی می‌روند. در پیکارهای تکواندوی قهرمانی نونهالان جهان که به میزبانی ازبکستان در جریان است، دختران ایران دست به کار بزرگی زدند و با کسب 6 مدال طلا و 1 نقره در سکوی قهرمانی ایستادند. پسران نونهال تکواندوکار ایران هم با 1 طلا، 1 نقره و 4 برنز در سکوی دوم جهان قرار گرفتند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواست تا به پرونده قدیمی فساد در فوتبال ایران رسیدگی کند. پرونده فساد در فوتبال در 6 جلد و 1370 برگ سند از 2 سال پیش در شعبه 9 بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح است، اما هیچ خبری در مورد رسیدگی جدی به آن منتشر نشده. محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی این کشور به برخی از مشکلات عمده این ورزش پرطرفدار اشاره کرده. دادکان در بخشی از این گفتگو از مسئولان انتقاد کرده که به بهانه تحریم‌ها در کار خود کوتاهی می‌کنند.
خب میگن آقا چرا نمیتونی درآمد جایی کنی؟ میگه تحریم. تحریم یعنی چی؟ تحریم شما های خدا شایده، نه امریکا. اگه بخواییم درجه بندی کنید بعد بگه امریکا درجه پنجم، درجه اول خدا تونید. فوتبال هم همینه، تحریم بخشیشه. شما این مجموعه را آقا نمیتونی به چه کنید، بده به کسی دیگه.
تیم فوتبال ذوب‌آهن ایران برای برگزاری دیدار برگشت مقابل تیم الاتحاد عربستان در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز شنبه عازم دوحه مرکز قطر شد. ذوبی‌ها هفته گذشته در بازی رفت در امارات 1-2 برابر حریف عربستانی مغلوب شدند و روز دوشنبه در بازی برگشت به عنوان میزبان در ورزشگاه دوحه برای صعود باید جبران مافات کنند. و در ادامه هفته اول لیگ برتر فوتبال انگلیس روز شنبه تیم منچستر سیتی قهرمان فصل پیش با 5 گل در زمین وستهام به پیروزی رسید تا تنور این بازی‌ها مثل فصل گذشته با رقابت نزدیک سیتی و لیورپول همچنان داغ بماند. لیورپول در بازی اول 4-1 نوریج را شکست داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. آنچه در مجله دریچه این هفته خواهید شنید: 38 اعدام در ایران تنها طی 1 ماه. سازمان حقوق بشر ایران میگوید این بالاترین میزان اعدام ماهیانه در ایران طی 20 ماه گذشته است. تایید حکم زندان مسعود کاظمی، روزنامه نگار زندانی، و بازداشت نوشین جعفری، خبرنگار و عکاس، همزمان با روز خبرنگار و خبرهای از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران طی هفته گذشته. سازمان حقوق بشر ایران میگوید دست کم 38 تن در ماه گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. 34 تن از این افراد در رابطه با اجرای حکم قصاص، 3 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و 1 تن نیز به اتهام تجاوز به عنف. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و توضیحاتی بیشتر.
طبق این گزارش در ماه جولای دست کم 38 نفر در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان اعدام ماهیانه در 20 ماه گذشته بوده، یعنی پس از تصویب لایحه جدید قانون مواد مخدر. در واقع نگرانی ما این هست که در حالی که توجه رسانه‌ها، افکار عمومی و جامعه جهانی به تنش‌های خلیج فارس هست، ما نگران چنین هستیم که آمارین اعدام ها از این هم حتی بالاتر بره.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 147 تن در ایران اعدام شدند. بر اساس آخرین گزارش سالانه عفو بین الملل، ایران پس از چین همچنان دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام است. حکم 4.5 زندان مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در دادگاه تجدید نظر تایید شد که از این حکم 2 آن قابل اجراست. مسعود کاظمی از اول خرداد ماه زندانی است و به نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. نوشین جعفری، عکاس و خبرنگار، هم طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت یا اتهام او خبری در دست نیست. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران می‌گوید.
در ظاهر به بهانه چنین روزی که روز خبرنگار هست، همه مسئولین دیدار می‌ذارن با خبرنگارها، احیاناً پیام‌ها یا پیامک‌های تبریک داده میشه. ولی واقعیت اونه که اگر کسی بخواهد خبرنگار باشد، به همون معنای حقیقت جو و خبرنگار رسالت خودش رو این بدونه که موظف است حقایق و واقعیت‌های رخ داده رو بخواد گزارش کنه، اون خبرنگار وضعیت بسیار خطرناکی در ایران داره. اما خبرنگارانی که در قالب رسانه‌های دولتی کار می‌کنن و یا شبه خبرنگارانی که با آیدی‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی خبرسازی می‌کنن، اونها مثل همون وضع قالب خوشاب و رنگ صدا و سیما وضعیت خوبی دارن.
دادگاه چند فعال کارگری زندانی از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان روز 12 مرداد در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، در حالی که وکلای این فعالان کارگری خواستار برگزاری دادگاه آنان به صورت علنی شده بودند. محاکمه آنان غیر علنی بود و جزئیاتی از دادگاه این افراد منتشر نشده است. تعدادی از فعالان مدنی هم در حمایت از این افراد مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند که در پی آن روحام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف‌آبادی بازداشت شدند. عسل محمدی، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه گام هم که در دادگاه حضور داشت، با تبدیل قرار وثیقه‌اش به قرار بازداشت بار دیگر به زندان منتقل شد. حسین احمدی نیاز، وکیلی که پیشتر وکالت برخی فعالان کارگری را بر عهده داشته، درباره روند محاکمه این افراد میگوید.
اسماعیل بخشی و خانم قلیان بر اساس یک برنامه از قبل تعیین شده پرونده اینها از خوزستان به تهران و نزد قاضی مقیسه انتقال پیدا کرده. اساسا قاضی مقیسه جزء قضاتی است که به شدت قانون را زیر پا میگذارد و در شعبه رسیدگی کننده وی ما شاهد عدالت قضایی نیستیم. این یک حق طبیعی شهروندان ایران هست که حسب اصل 34 قانون اساسی از عدالت قضایی برخوردار باشند. اما متاسفانه این قاضی همه پرونده ها را از دریچه امنیتی می نگرد و در روند رسیدگی به دعاوی که نزد ایشون مطرح هست، ما فاقد یک دادرسی منصفانه و عادلانه هستیم. بنابراین ما نگرانی خود را نسبت به روند رسیدگی غیر عادلانه ای که نسبت به آقای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان وجود را اعلام می کنیم.
همزمان با پایان اعتصاب قضای سپیده قلیان و پیمان میرزازاده، دو فعال مدنی محبوس در زندان قرچک و زندان ارومیه، حمزه درویش، شهروند سنی مذهب محبوس در زندان رجای شهر، از 12 مرداد در اعتراض به روند دادرسی خود دست به اعتصاب قضا زد. او از 3 پیش زندانی است و به اتهام‌های امنیتی به 18 سال زندان محکوم شده. از سوی دیگر چند زندانی سیاسی در زندان ارومیه هم در اعتصاب قضا به سر می‌برند. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این اعتصاب‌ها می‌گوید:
6 از زندانیان سیاسی و عقیدتی کرد در زندان ارومیه تقریبا از 3 پیش، البته در فواصل مختلف، یعنی 2 از اونها 3 پیش دقیقا شروع کردن به اعتصاب قضا و افراد دیگه در این مدت پیوستن به این اعتصاب قضا. دلیل اعتصاب قضا اینها 2 خواسته مشخص رو دارن. تعدادی از این زندانیان طبق قانون با گذراندن نیمی از دوران محکومیت خودشون شامل عفو مشروط خواهند شد به لحاظ قانونی، اما درخواست اینها برای آزادی مشروط مورد توجه مسئولین قرار نگرفته و یک نفر تبعه کردستان کشور ترکیه هست. ضمن درخواست آزادی مشروط ایشون درخواست انتقال به زندانی در کردستان ترکیه را هم دارن و یک نفر دیگر هم از ماکو هست در زندان ارومیه به سر میبره و درخواست انتقال به زندان ماکو در واقع شهری که خانواده‌شون که زندگی میکنن رو داره.
و چند خبر کوتاه. حکم 8 سال زندان سینا عمران فعال دانشجویی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او یکی از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بود. اصغر امیرزادگانی فعال صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهرستان فیروزآباد به 18 ماه حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به برخی از مقام‌ها. رها احمدی فعال حقوق زنان هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. مریم محمدی و اسرین درکاله دو فعال دیگر حقوق زنان هم از یک ماه پیش در بازداشتند. ابوالفضل انصاری و روح الله زیبایی دو شهروند بهایی ساکن کرج شنبه هفته گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. همزمان 6 بهایی ساکن تبریز در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تبرئه شدند. کامبیز میساقی، فرزاد بهادری، شهریار خداپناه، خیرالله بخشی، مونیکا علیزاده و شبنم عیساخانی پیشتر در دادگاه انقلاب هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شده بودند. علی معینی مدیر توسعه گردشگری شهرداری اصفهان پس از تحمل 5 ماه زندان به طور مشروط آزاد شد. او پارسال در پی پخش خانوادگی مسابقه فوتبال بازداشت شد، اما برخی خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که علی معینی به علت توهین به مقامات عالی رتبه کشور به 1 سال زندان محکوم شده است. آنیشا اسداللهی فعال مدنی پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. او پیشتر هم در روز جهانی کارگر به همراه تعدادی از فعالان کارگری بازداشت شده بود. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاهی در بلژیک با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. او به اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم شده بود. و سعید ملکپور طراح وبسایت‌های اینترنتی هم که مهر ماه 87 در سفرش به ایران بازداشت شده بود 11 مرداد ماه به کانادا بازگشت. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که او از مبادی غیر رسمی از ایران خارج شده است. سعید ملکپور به اتهام طراحی وبسایت مستهجن ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبح زوده عشق ای همه بود و نبوده عشق، من سنگ زیرین آسیا وخ تو فال چای نسل آریا آوخ، رو دست زدی رفتی ای عشق، تردست شدی مفتی به خانمان، آتش زدی رفتی تیری چونه، آرش زدی رفت ای بلور آبی شهر آشوب، ای آبی از زلال دانو، ای پلیس بر دامن محجوب، ای آغوشت از شمال تا جنوب، ای عشق رو دست زدی رفتی ای عشق،
سردست شدی مفتی بر خانمان، آتش زدی رفتی تیری چون، آرش زدی رفتی. سرهای من یک یک جدا به خاک ریز، خونهای مجرمت که منم سر ریز، پانصد لشکرم من رزمنده تو، آهاد ملت یک یک شرمنده تو. ای عشق رو دست زدی رفتی، ای عشق تردست شدی مفتی بر خانمان، آتش زدی رفتی تیری چون، آرش زدی رفتی. آه ای باخ تنابنده بر دل، آه ای آخ دماونده بر کو، آه ای فلوت نزدیکتر از گردن رنگ، آه ای کمان چه نشسته چو زاری بر دل. ای عشق رو دست زدی رفتی، ای عشق تردست شدی مفتی بر خانمان، آتش زدی رفتی تیره چون، آرش زدی رفتی.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
وقتی تو ایوون نشستم در بروی قصه بستم، وقتی که بودم باز بیقرارت، مثل همیشه در انتظارت، ایوون تو جای تو مدخالی و سر
Yeah. face. Now I'm a believer.
صدایی که دیروز خاطره آفرید امروز در فرداست.
عزیزم چی فهمیدی؟ بگو تو عزیزم، بگو تو عزیزم چی فهمیدی؟